صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زمان در مقبوض به عقد فاسد بود. قاعده ای که تأسیس کردن این بود که کل ما کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. طبعا بی اگر فاسد بود چون عقد یزمنو به صحیحه، مشتری در بیع صحیح ضامن مبیع هست منتها به زمان ثمن المسمى، مشتری مجانا مبیع رو تحویل نمیگیره در مقابل پرداخت ثمن المسمى مبیع رو تحویل میگیره. پس بیع صحیح یزمنو به صحیح البیع و یزمنو به صحیحه. حالا اگر بیع فاسد بود مشتری مبیع رو تحویل گرفت و تلف شد باز ضامن مبیع هست منتها زمانش میشه زمان به ثمن المثل. دلیل بر این مطلب چیه؟ اولین دلیل این روایت نبویه هست که علی الید ما اخذت حتی تؤدی. از لحاظ سند این روایت در کتب روائیه شیعه مطرح نشده، در کتب روائیه عامه مطرح شده، مثلا سنن بیهقی جلد 6 صفحه 9، مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحه 8، صحیح ترمذی جلد 6 صفحه 21. ولیکن در کتب فقهیه ما به این روایت استدلال شده. مرحوم شیخ فرموده که چون مشهور فقها به این روایت استدلال کردن، عمل مشهور جابره ضعف سند این روایت هست. این روایت غیر از این که از طرق عام نقل شده، سندش هم مشتمل بر سمرة بن جندب هست، اون رجل فاسق. ولی مرحوم شیخ می‌فرماید که عمل مشهور اصحاب جابر ضعف سند این روایت هست. مرحوم آقای خویی فرموده ما هم کبرویان اشکال داریم در جبر ضعف سند به عمل مشهور و هم صغرویان اشکال داریم که آیا ثابت هست که مشهور عمل کرده اند به این حدیث. کبرویان اشکال مرحوم آیخوی اینه که اونی که اندل اقلا حجت خبر ثقه است و عمل مشهور خبر غیر ثقه را خبر ثقه نمی کنه، دلیلی بر اعتبارش نیست. حضرت امام فرمودن اغلا هم به خبر ثقه عمل می کنن هم به خبر موثوق الصدور. ولو خبر ثقه نباشه. اگر اصحاب عمل کنند به یک حدیثی که خبر ثقه نیست، خبر میشه موثوق الصدور، وثوق نوعی پیدا میشود به صدور آن حدیث، چون مشهور اصحاب جزافن که عمل نمی کردن به یک خبر ضعیف، حتما یک منشأی داشت. این منشأ باعث میشه ما وثوق به صدور پیدا کنیم، میشه خبر موثوق الصدور. این فرمایش حضرت امام قابل مناقشه است، چون مراد از وثوق اگر وثوق شخصیه، اطمینان شخصی به صدور که ضابط من نیست، ممکن است شما وثوق شخصی پیدا کنید از عمل مشهور به صدور این حدیث، دوست شما وثوق پیدا نکنه. مراد ایشان ظاهراً وثوق نوعی هست که نوع عقلا وثوق پیدا می کنند با عمل مشهور به یک حدیث، وثوق پیدا می کنند به صدور آن حدیث. ما دلیلی نداریم که وثوق نوعی حجت باشه. اگر یک خبری است، خبر غیر ثقه، برای نوع مردم وثوق آورد، برای من وثوق نیاورد، نه به خاطر این که من وسواس هستم، نه من وسواس نیستم، ولیکن تأملاتی دارم در وثوق نوع مردم و منشأ وثوق برای نوع مردم که من وثوق پیدا نمی کنم. چه بسا من کثرت اخطاء از مشهور باعث شده دیگه وثوق پیدا نکنم به عمل مشهور، ولیکن نوع مردم وثوق پیدا می کنم. کسانی که با طب سر و کار دارن، تخصص دارن، از قول طبیب وثوق پیدا نمی کنن، چون می دانن اطباء اختلاف شدید دارن. چند مورد هم که اشتباهشون کشف بشه دیگه سلب وثوق نوعی میشه، سلب وثوق میشه برای شخص این فرد. اما نوع مردم که اطلاع ندارند از اخطاء اطباء و از ظرائف طب، ممکن است اطمینان پیدا کنند به قول طبیب. ما اصلا دلیل نداریم. به چه دلیل اگر یک خبری خبر ثقه نبود ولیکن به خاطر عمل مشهور برای نوع مردم وثوق حاصل شد به صدور این حدیث، ما دلیل نداریم که برای اون افرادی که وثوق حاصل نمیشه این خبر معتبر بشه. به چه دلیل؟ لا تقف ما لیس لک به علم، من علم ندارم به صدور این حدیث. اکثر مردم علم پیدا می کنند، به من چه ربطی داره؟ در سیره عقلا خبری که مخبرش ثقه نباشه، ولو مشهور عمل بکنند، اما من احتمال میدهم که مشهور به خاطر یک مناشئی به خاطر یک قرائنی که به نظرشون مفید اطمینان بود عمل کردن به این حدیث.
شدیدی که دارن با این حال اونه همه اکثر هم
یک فقیه نافذ الکلمه میاد عمل میکنه به یک حدیث، اتباع او هم به دنبال او عمل میکنن، یواش یواش میشه مشهور و مفید وثوق نوعی به صدور میشه. اما ریشش رو پیدا کنید، از شیخ طوسی شروع شده، تلامذه شیخ طوسی هم به خاطر قدس و علم شیخ طوسی تابع او بودن تا 100 سال اطمینان پیدا می کردن، به خاطر اینکه میگن نمیشه شیخ طوسی به این حدیث اعتماد بکنه ولی این حدیث مشکل داشته باشه. کما این که یکی از بزرگان میگفت اگر 3 تا فقیه فتوا بدن من اطمینان پیدا میکنم که این فتوا درسته. شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزای شیرازی دوم، اینجور که به خاطرم هست، اگر مرحوم آقای خویی رو در مصباح الاصول نقل میکنه که بعضی ها میگفتن این 3 نفر اگر فتوا بدن با هم متوافق باشن من ما اطمینان پیدا میکنید، خب این که فایده نداره که. خب اتباع شیخ طوسی هم این چنین اعتقادی به شیخ طوسی داشتن، خب شد عمل مشهور. پس اجازه بدید، پس این فرمایش حضرت امام که عمل مشهور مفید وثوق نوعی به صدور هست، خب برفرض مفید وثوق نوعی به صدور باشه، برای شخص من که وثوق پیدا نکردم اعتبار نداره. از جهت صغروی هم مرحوم آقای خویی اشکال کرده، گفته اثبات کنید که مشهور به این حدیث اعتماد کردن. از کجا مشهور به این حدیث تمسک کردن؟ جدلا مع العامه، اتفاقا صاحب سرائر در یک جایی از سرائر میگه ما حجتمون بر مخالفین و عامه این حدیثه. خب حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی، شاید در مقام جدل با عامه به این حدیث استدلال کردن، دلیل نمیشه که خود فقهای امامیه اعتماد کردن به این حدیث. واقعا این اشکال قویی هست. اصحاب شاید متن این حدیث رو با ارتکازشون موافق میدیدن، چون با ارتکازشون موافق میدیدن بعضی ها اطمینان به صدور پیدا میکردن، مطمئن میشدن این متن به این محکمی قابل جعل و تزویر نیست. کسی دائی ندارد که بیاید متن به این محکمی و متقنی را جعل و تزویر بکند، اطمینان پیدا میکردن. یا دیگران که اطمینان پیدا نمیکردن میدیدن مطابق با ارتکاز عقلاییشونه، به جایی که بگن و یشهد علیه الارتکاز میگفتن یدل علیه هذا الحدیث، که همه قبول کنن. ثابت نیست که تعبدن فقها امامیه به این حدیث اعتماد کردن و ما بگیم جعل شد ضعف سند این حدیث به عمل مشهور. پس هم اشکال کبروی مرحوم آقای خویی وارده و هم اشکال صغروی ایشان. اما ما
هیچ جا هم نمی‌گفتن که ما به خاطر ارتکاز فقط مستند به روایت می‌کردیم.
چه اشکالی داره؟ شما خودتونم الان همین کار رو میکنید. میگن دلیل شما بر زمان چیه؟ میگید علل یده ما اخذت حتی تعدی. میگن آقا شما سند این حدیث رو قبول نداری. میگن یک حدیث مشهوری است، متنش هم که موافق با ارتکاز عقلایی هست، اصحاب هم که احیانا به او استدلال کردم، چرا ما استدلال نکنیم؟ چرا ما استشهاد نکنیم؟ خب قول رسول الله صلی الله علیه و آله رو به کار می بردن حتی در احادیث ضعیف، حتی در احادیث ضعیف این تعبیر رو می کردن. هیچ ظهور نداره در این که این حدیث برای خود اینها اطمینان آور بود. وانگهی ابن ادریس گفت قول رسول الله، او اطمینان پیدا کرد. به ما چه ربطی داره؟ ابن ادریس گفت قول رسول الله، پس میشه حجت؟ علاوه بر این که عرض کردم معلوم نیست اصلا خود ابن ادریس هم اطمینان پیدا کرده. متعارف میگن قول رسول الله ولو در احادیث ضعیف، مثل وعاظ نوعاً بعد از خطبه یک قال صادقی قال الباقری میگن قال رسول الله، میگن دلیلشون هم نهج الفصاحه و عرض شود که درر و غرر عابدی و اینها. عرفی، یک امر عرفی است، میگن توجه ندارن که رویه عن الامام گفته بشه. ما دیدیم افراد بزرگی که اهل فضل هم بودن خیلی عادی تعبیر میکردن قال رسول الله، قال الصادق، قال الباقر، و این دلیل نمیشه که اینها به سند صحیح این حدیث براشون ثابت شده بوده. در کتب دیدن نقل کردن. خب اما از حیث دلالت مرحوم شیخ فرموده که دلالت حدیث کامله، دلالت میکنه علالیت ما اخذت بر حکم وضعی، یعنی بر زمان. اگر میفرمود علالیت ادا ما اخذت میشد حکم تکلیفی، علالیت ادا ما اخذت یعنی فعل به عهده این مکلف میامد، علالیت ادا ما اخذت میشد تکلیف. اما چون خود مال بر عهده این شرط قرار گرفته، این ظهور داره که حکم وضعی است و این مال در عهده این شخص هست. مثل این که یه وقت میگن علیه علی الولد الانفاق علی الابوین، این ظهور داره در حکم تکلیفی چون انفاق فعله. یه وقت میگن علی الزوجه نفقت الزوجه کسوتها على الزوج ما يكسو عورتها و يقيم صلبها. خود اون مال یعنی خود اون نفقه، طعام، شراب، مسکن، خود اونها بر عهده زوجه. نگم على زوجت الانفاق و على زوج الانفاق و على زوجته. ولذا آقایون گفتن نفقه زوجه دینه. 50 سال اگر نفقه نده زوج، بعد از 50 سال هم باز بدهکار هست به این زوجه. زوجه میتونه بره دادگاه دقیقه کل این 50 سال رو مطالبه کنه، اما در غیر زوجه نفقه ابوه، نفقه ولد تکلیف محضه، چون داره که علیه الانفاق قریب به این مضمون علی الولد ان ينفق علی ابوه یا علی الاب ان ينفق علی ولده، اگر انفاق نکرد اینطور نیست که ولد بره دادگاه بگه 20 ساله که من فقیرم، پدرم خرجی من رو نمیده، پس خرجی 20 سال گذشته رو هم بخواد از پدر بگیره نمیتونه. بعد از این بله اگر فقیر هست ولد میتونن الزام کنن والد رو به انفاق، اما بدهکار گذشته نیست. در روایت هم داره اینجا علیده ما اخذت، خود مال بر عهده اومده و ظاهر است در زمان و اشتغال ذمه و عهده. این مطلب مطلب درستی هست، منتها بحث در اینه علالید ما اخذت حتی تعدی، اولا ظهور داره در زمان عهده که تا مادامی که این مال موجوده باید ادا بکنه، اما بعد از طلب که دیگه امکان ادا نیست، اونجا چطوره؟ بعد از طلب دیگه ما اخذت حتی تعدی فرض نمیشه، ادا ممکن نیست، تلف شده، باید اونجا بگه زمان ذمه، یعنی بدهکار میشه. تا حالا زمان عهده بود، تا حالا که این مال موجوده در ید این مشتری و بی فاسده، تا حالا که این مبی موجوده، خب الان ید ما اخذت حتی تعدی، اما بعد از طلب که دیگه زمان عهده نیست، زمان ذمه، یعنی بدهکار میشه این مشتری به بدل این مبی، خب میشه این رو از روایت استفاده کرد دیگه، فرض اداء عین ممکن نیست. شبهه اینه که آیا علالید ما اخذت حتی تعدی شامل بعد از تلف مبی میشه یا نمیشه، این یه شبهه. شبهه دوم اینه که آیا شامل زمان منافع میشه یا نمیشه، مثلا در اجاره فاسده مستأجر عین رو تحویل گرفت، علن ید ما اخذت حتی تعدی میشه با این اثبات کرد که این مستأجر ضامن اجرت المثل این منافع هست؟ یا نه مورد این روایت زمان عینه، علالید ما اخذت، اونی که اخذ میشه عینه و اونی که ادا میشه عینه، منافع نه اخذ میشه نه ادا میشه. ولذا شبهه دوم اینه که این روایت شامل زمان منافع نمیشه، حتی در مورد بیع فاسد، مشتری بحث از که آیا ضامن منافع هست یا نیست، مشتری به بیع فاسد ماشین خرید، یک ماه از این ماشین استفاده کرد، بعد آمدن ماشین رو پس گرفتن گفتن بی فاسده، شما از این مشتری میخواهید اجرت المثل منافع این یک ماه رو بگیرید، با علل ید ما اخذت حتی تعدی، چجور میخواهید اجرت منافع یک ماه رو بگیرید؟ علل ید ما اخذت حتی تعدی شبه اینه که مربوط به زمان عینه. خب این عین ما هم که پس داد، ماشین رو پس داد، شما اجرت المثل این ماشین در این یک ماه رو میخواهید از این مشتری بگیرید تمسکن به حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، این اشکال داره، چون اخذ و ادا مربوط میشه به عین. این مشتری ماشین رو اخذ کرد، خب ماشین رو هم ادا کرد، منافع این ماشین رو که اخذ نکرده، تا بعد بیاییم بگیم ضامن اون منافع هست. در مقابل این دو شبهه گفته میشه که اما جواب از شبهه اول اینه که ظاهره زمان عهده، که وقتی میگن شما این عینی رو که گرفتی بر عهدت هست، اصلا ظاهر این یعنی لو تلفا یکون علیک، زمان عهده اصلا معناش اینه عرفن که تا عین موجوده عین رو پس بده، و اگر عین تلف شد بدلش رو بده. وقتی میگه که غاص علل علل مثلا غاصب ها المال المغصوب علل غاصب، مال غاصب بر عهدش هست این مال، مال مقصود اصلا متفاهم عرفینه، وقتی به قاسم میگن این مال به عهده تو اصلا معناش اینه تا عینش موجوده عینش رو پس بده، اگر عینش تلف شد بدلش رو پس بده. اصلا معنای زمان عهده عرفن اینه که یه قضیه شرطیه است که لو تلفه فلا بد ان تدفع بدله من المثل او القیمه. بگردن توه معناش اینه تا عینش موجوده عینش رو پس بده، اگر عینش تلف شد بدلش رو پس بده. اصلا معنای این که این مال به گردن توه، این مال به عهده توه، تو مسئول هستی، زمان عهده یعنی زمان مسئولیت، یعنی تو مسئول هستی در برابر این مال مغصوب. مسئول بودن غاصب در برابر مال مغصوب اصلا یعنی همین که تا عین مال موجوده عینش رو رد کنه، و وقتی هم که تلف شد بدلش رو رد کنه. پس این شبهه اول تمام نیست، مضافاً به این که ممکنه بگیم بعد از تلف هم صدق میکنه که علل ید ما اخذت حتی تعدی، این مال رو که اخذ کرد علل ید ما اخذت حتی تعدی، بعد از تلف امکان ادا نیست، یعنی امکان حصول غایت نیست. امکان حصول غایت نباشه، مثل لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، امکان حصول غایت نیست که یلج الجمل فی سم الخیاط، شطور از سوراخ سوزن رد بشه امکان نداره. خب پس معنیش این لا یدخلون الجنه دیگه، لا یدخلون الجنه تا یلج الجمل و فی سبیل القیام. اینم میگه علی یده ما اخذت حتی تعدی، بعد از تلف این مبی دیگه امکان ادا نیست، چون امکان ادا نیست پس غایت حاصل نشده و هنوزم بر عهده این غاصب هست این مال. حالا چه کار کنه از عهده اون بیرون بیاد؟ راهی که عقلا میذارن اینی که بدلش رو بده، عقلا و شر میگن بدلش رو بده تا از عهده این زمان بیرون بیایی. امکان استدراک فل جمله کافیه، همین که وقتی این موجود بود قابل ادا بود کافیه در صدق این قضیه. حالا که تلف شده امکان ادا نیست، چون امکان ادا نیست پس غایت حاصل نمیشه. مغیا که علی ید ما اخذت هست مستحکمه، منتها عقلا میگن برای رفع زمان ما یک راه دیگری قرار دادیم که شارعمون راه رو تایید میکنه، میگن حالا که این تلف شد بدلش رو بده. علاوه بر این که یک نکته هم میشه گفت، بگیم عرفاً ادا ادا و کل شیئن به حسبه، علی ید ما اخذت حتی تعدی، اداء عین موجود به اداء عینشه، ولی اداء مال طالب به اداء بدلشه. اصلا حتی تعدی صدق میکنه در اداء بدل بعد از طلب، اصلا عرفن مصداق اداء. اگر این یک گونی شکر که به بیع فاسد این مشتری خرید هنوز موجوده، ادایش به ادای خود عینه. اگر مصرف شده تلف شده بازم امکان ادا عرفن داره، ادا عین طالب و ادا بدلش هست. پس ما ممکنه حتی ادعا کنیم که بعد از تلف عین اداء اون عین عرفاً ممکن است به اداء بدنش. پس علی ید ما اخذت حتی تعدی شامل زمان بعد از تلف عین هم میشه و اقتضا میکنه که غاصب ضامن بدل اون عین طالب است. اما شبهه دوم، شبهه دوم که میگفت شامل زمان منافع نمیشه علی ید ما اخذت، مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده است که زمان منافع زمان مستقلی نیست، از شؤون زمان عینه. وقتی میگن شما ضامن عین هستید، ضامن عینید به ما له من الشؤون، وقتی میگن به این آقایی که مشتری ماشین دزدی هست میگن شما ضامن این ماشین هستی، یعنی ضامن این ماشین هستی به ماله و به المنافع، زمان منافع داخل در زمان عینه. پس همین که عقد کرد این مشتری عین را، ضامن عین شد، زمان عین اقتضا میکنه وقتی که ماشین رو پس میدی ماشین رو با اون منافعی که در این یک ماه داشته و در ید توی مشتری تلف شده پس بده. خب خود اون منافع رو نمیتونی پس بدی، بدلش رو بده. اینا از شؤون زمانه اینه. مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده به صاحب کفایه، فرموده که گاهی شخص ضامن منافع ولی اصلا ضامن عین نیست. حالا در این مشتری، بله این مشتری ضامن این ماشین است، ضامن منافع این ماشین هم است، شما توجیه کردید، فرمودید که زمان منافع زمان مستقلی نیست، از شؤون زمان این است، ولیکن در اجاره، در موارد اجاره فاسده، خب اصلا مستأجر در مواردی که اجاره هست اصلا ضامن عین نیست. وقتی اجاره صحیحه اگر بود مستأجر ضامن عین، نه کسی آمد ماشینی رو اجاره کرد، اومد گذاشت تو پارکینگ خونه شو که فردا بره سفر، اتفاقا همون شب دزدی آمد در پارکینگ رو باز کرد ماشین رو دزدید، خب مستأجر ضامن نیست. حتی آقای خویی میفرماد شرط زمان هم بکنن باطله. بله میتونن شرط بکنن تدارک خسارت رو، شرط الفعل بکنن، شرط کنن بر مستأجر که اذا تلف المال فتدارک الخساره، شرط الفعل کنن که از جیب خودت خسارت رو تدارک کن، اما شرط زمان به عنوان حکم وضعی خلاف شرط. این در اجاره صحیح. حالا اگر اجاره فاسده بود، اجاره فاسده بود، خب این مستأجر خب ضامن در اجاره صحیح ضامن عین نیست، خب در اجاره فاسده هم ضامن عین نیست. وقتی ضامن عین نبود چجور میگی زمان منافع داخل در زمان عینه؟ شما در این اجاره فاسده بعدش میایید میگید که ماشین رو که تحویل مالکش میدی اجرت المثله، این منافع رو هم باید به مالک بدی. اگه اجاره صحیحه بود اجرت المسمى به مالک میدادی، حالا که اجاره فاسده است اجرت المثل به مالک بده. خب اینو با قاعده علنیت مؤاخذت حتی تعدی نمیشه درست کرد، چون اینجا دیگه نمیتونی شما بگی زمان منافع از شؤون زمان عینه. خب این مستأجر که ضامن عین نبوده. این اشکال مرحوم محقق اصفهانی ناتمامه. چرا؟ بله اینجور میگم، مستأجر در مقابل عین مستأجر ضامن نیست. اگر تلف شد بدون تعدی و تفریط مستأجر ضامن نیست. حالا تلف شد آمد گذاشت در پارکینگ، اتفاقا دزد آمد قفل پارکینگ رو شکست ماشین رو دزدید بدون تعدی و یا تفریط از این مستأجر، مستأجر ضامن این عین نیست. خب در اجاره صحیح ضامن عین نیست. شما میگید در ما لا یضمن به صحیح، لا یضمن به فاسده، ما یضمن به صحیح یضمن به فاسده، پس در اجاره فاسده هم ضامن عین نیست. وقتی ضامن عین نبود فقط ضامن منافع دیگه. جواب مرحوم آخوند که قاعده علنیت چون زمان عین رو درست میکنه زمان منافع هم از شؤون زمان عین اینجا نمیاد، برای که در اینجا قاعده علنیت زمان عین رو درست نکرد، زمان منافع رو میخواید مستقلن درست کنید که قاعده علنیت اون رو نمیتونه بیان کنه. ببینیم اشکال فرمایش محقق اصفهانی چیه؟ انشاءالله فردا عرض می‌کنم.